مودت و مهربانی باشه. برنامه علمی موج دانش رو همکاران خوبم تقدیم حضور شما عزیزان کردم، به ویژه شما عزیزانی که خودتون رو برای کنکور سال بعد آماده میکنید. انشالله که بتونید به موفقیت هایی که در ذهنتون دارید برسید. اما تا ثانیه های دیگه میرسیم به ساعت 23:11 شب و ما همچنان در خدمتون خواهیم بود از رادیو جوان. با علامه ساعت 23:11 شب از تهران رادیو جوان، شب بخیر میگم به شما رفقای خوب و صمیمی. دعوتو میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه شبانه ما باشید و برنامه علمی کاوشگر ما رو دنبال بفرمایید.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
خوب بدونین دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده سلام. کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. چشماتون رو ببندید و تصور کنید که دارید از گوانجو به سمت شانگهای میرید در اتومبیل شخصی خودتون، وقتی که تصمیم گرفته اید طی مدت 15 روز کشور چین رو تا جایی که میتونید بگردید. ناگهان با یک تابلو راهنما برخورد میکنید. روی تابلو نوشته نائین 20 کیلومتر و شما مسیر رو دنبال میکنید، میرسید به شهری که اسمش نائینه. نوشتن به شهر نائین خوش آمدید، تشریف میبرید داخل، میبینید چقدر کارگاه تولید فرش اونجا وجود داره. فرش نائین. این برنامه از کاوشگر در مورد فرش ایرانی داشتن. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما سلب کرده، کاوشگر را از دست ندید. هرچند که هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خواندن را نمی‌گیرد. همینطور یادتون باشه که همواره میتونید دیدگاه هاتون رو با کاوشگران جوان به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه پیامک ارسال کنید به 3881. کاوشگر را بشنوید.
کاوشگر.
تولید فرش در ایران با چه چالش‌هایی مواجهه؟ چرا جایگاهمون رو داریم در بازارهای جهانی در فروش فرش از دست میدیم؟ رقبا چه برنامه‌ریزی‌هایی دارن برای اینکه بتونن جای ما رو بگیرن در بازارهای جهانی؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید. کاوشگران جوان حسین رضوی، سعید مولایی کاوش‌هایی را مهیا کردند که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهد شد. محسن رسولی اینجاست تا حاصل پژوهش‌های خودش رو با شما دوستان به اشتراک بگذاره. اما این برنامه کاوشگر سبک و سیاقی متفاوت داره. تا دقایق دیگر فرصت رو در اختیار کاوشگران جوان نازنین علیدادیانی و محسن رسولی قرار خواهم داد تا اونها با شما در مورد فرش ایرانی و بازار جهانی فرش صحبت کنند. با کاوشگر همراه باشید.
کاوشگر
سلام، صبحتون بخیر. من تشکر میکنم از سیاوش عقدی که فرصت رو در اختیار ما گذاشت. این لحظه من و محسن رسولی درباره فرش ایرانی با شما صحبت بکنیم. آقای رسولی سلام.
به نام خدا، بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان خوبمون، همچنین از سیاوش عزیز تشکر میکنم. امیدوارم که مطالبی که امروز قراره بگیم توی برنامه مفید واقع بشه.
آقای رسولی چه خبر؟ ما امروز قراره که در مورد فرشی صحبت بکنیم که نماد هنر ایرانیه.
بله، خب بخشی از فرهنگ واقعا جدا ناشدنی ایران محسوب میشه. هر جایی از دنیا که شما قدم بذارید فرش ایرانی اونجا حداقل اگر خودش هم نرفته باشه نام و آوازش رفته، اما متاسفانه کمترین استفاده رو داریم از این مزیت فرهنگی، مزیت اقتصادی، مزیت تبلیغاتیمون میبریم و کار به جایی رسیده که خیلی از بازارها رو متاسفانه سپردیم به کشورهای مثل چین، هند، پاکستان که اومدن از طرح‌های ما کپی برداری کردن و رفتن با کیفیت نازل فرش‌های رو مثلا مشابه فرش ایرانی ساختن و به کشورهای دیگه به نام فرش ایرانی صادر کردن.
حالا اگر که این قضیه رو خیلی عمیق تر بهش نگاه بکنیم میبینیم که هر کدوم از فرش‌های ایرانی وقتی که میشینید کنار فرش باف ها میبینید که یه داستان برش تعریف میکنه. بله. یه مفهوم توش داره. یعنی وقتی که مثلا چین، پاکستان یا کشورهای دیگه میان فرش‌های مثل فرش‌های ایرانی میبافن، در واقع پشتش هیچی نیست، اما وقتی که یه فرش ایرانی بعد از ماه‌ها یا حتی سال‌ها تلاش بافته میشه، ما میبینیم که مثل یه مقاله است، مثل یه مقاله است که یه نفر نشسته، یه کسی که درباره ایران میتونه بنویسه، یه نفر نشسته و درباره ایران نوشته.
دقیقا.
در قالب طرح‌ها، در قالب نقش‌ها. ولی میبینیم که وقتی که توی چین یا توی هر جای دیگه این اتفاق میفته، یه طرحی خالی از هیچ داستانی، خالی از هیچ حسی، خالی از هیچ مفهومی.
ببینید، من مادر بزرگم قالیباف بود، پدر بزرگم هم رنگرز بود، یعنی از نزدیک دقیقا هم با فرش بزرگ شدم. یعنی زمانی که هم پروسه رنگ شدن نخ قالی رو دیدم، هم از نزدیک دوخته شدن و بافته شدن فرش رو دیدم.
حالا میونه کلامتون همین قضیه رنگ درست کردن برای شروع پروسه فرش بافی خودش یه مسئله، خودش یه داستانی. بله. داره پشتش که من فکر میکنم که ما وقتی فرش میخریم که از چین اومده یا فرش میخریم که ماشینیه، اون حس رو توش نداره اصلا.
و اون رنگ‌های دقیقاً همینجوریه، رنگ‌هایی که پدر بزرگم برای رنگرزی استفاده می‌کرد رنگ‌های طبیعی بودن، رنگ‌هایی بودن که از همون ناحیه تهیه می‌شد، از پوست گردو، از گیاهان مختلف که رنگ مخصوص خودشونو داشتن. و اون فرایند بافته شدن فرش خیلی فرایند جالب بود
و خیلی هم به سلامت استفاده کنندگان از اون فرش دقت می‌کردن. یعنی وقتی که کسی می‌شسته فرشو می‌بافته، از قبلش که می‌خواسته رنگ‌ها رو آماده بکنه، حتما به این دقت میکرده که رنگ ها از چه موادی توشون استفاده بشه، از چه پشمی توی اون فرش استفاده بشه که اون کسی که این فرش رو توی خونش میندازه در سلامت کامل به سر ببره.
دقیقاً، حالا به اونم میرسیم، ولی من اینو می‌خواستم بگم که اون فرایند بافته شدن فرش، این که اون خانم ها، مخصوصا خانم هایی که میشینن پای دار قالی و اون زمزمه هایی که با خودشون میکنن، اون گفتگوهایی که مثلا دو نفر قالی باف کنار هم میشینن و در
فرایند
اون دیالوگی که برقرار میشه، و همه اینها رو تو فرش ایرانی شما میتونید ببینید. من فرش چینی هم دیدم از نزدیک و اصلا هیچ حسی شما از این فرش دریافت نمیکنید، انگار که حتی از فرش ماشینی ایرانی هم حسش انگار کمتره. و همه اینا باعث میشه که زمانی که این فرش به شهرت میرسه همه این ویژگی ها رو داره که به شهرت میرسه و ما همچنان همه این ویژگی ها رو توی کارگاه های فرش بافیمون داریم، در همه فرش های ایرانی داریم، اما متاسفانه استفاده ازشون نمی کنیم. و همین مقوله که شما میگید که سلامت فرد استفاده کننده چقدر مهمه، فرش ایرانی باعث جلوگیری از تنبلی چشم میشه از بس که تنوع رنگ داره و این همنشینی این رنگایی که کنار هم میشینه باعث میشه تنبلی چشم.
انتخاب رنگ ها اصلا خودش، حالا درسته که تحصیلاتی در این زمینه نبوده، تحصیلات آکادمیکی نبوده،
بله،
ولی انقدر تجربه داشتن در این زمینه که بدونن رنگ ها رو چطور باید کنار هم دیگه بشینن که توی ذهن مخاطب یه رنگ قشنگی باشه، ذهن مخاطب رو اذیت نکنه، چشم مخاطب رو اذیت نکنه.
دقیقاً. و اینکه اصلا میگن فرش ایرانی برای سلامتی انسان مفیده، چرا؟ برای اینکه اون پشمی که داره تبدیل به نخ میشه و در قالی استفاده میشه، پشم ایرانی قابلیت ارتجایش نسبت به سایر پشمایی که در مثلا چین، هند، پاکستان و اینها استفاده میشه قابلیت ارتجایی بیشتری داره و همین وقتی تبدیل به فرش میشه، زمانی که پا در تماس با این فرش هست کمتر خسته میشه و اون حالا بحث آناتومی و فیزیکال کف پا وقتی در تماس با فرش هست سلامت بیشتری داره نسبت به زمانی که مثلا شما پاتون روی فرش ماشینی میذارید. و این اتفاقی هم که متاسفانه توی بازار داخل کشور رخ داد و ما از فرش ایرانی و دستبافمون فاصله گرفتیم و رفتیم به سمت فرش ماشینی، این چقدر ضربه زننده بود به صنعت فرش دستبافمون. در مورد همه اینا صحبت خواهیم کرد،
کلی حرف داریم در این مورد، درباره بازار داخلی که من فکر می‌کنم انقدر حرف داریم که شاید یک برنامه براش حتی کافی نباشه. همچنان همراه کاوشگر باشید، هنوز حرف‌های زیادی داریم که به شما بگیم.
آگاهی و پیشرفت با تلاش به دست میاد. یه تلاش هیجان انگیز. هیجان به سبک کاوشگر جوان. تار و پود یه نقاشی زیبا گویای طبیعت و فرهنگ ایران زمین، زیبایی که نشون از اصالت این اثر هنریه. اما هنری که تو مغرب زمین قرنها بیشتر از هر چیز به قالی ایرانی نامدار و یک تاز بوده، مدت هاست تو صادرات از رقبای جهانی عقب افتاده.
رقبامون که توی فرش از ما عقب‌تر بودن تو سالهای گذشته، تونستن بازارها رو بهتر از ما قبضه بکنن.
بررسی ها نشون میده بازاریابی فرش دستباف به صورت علمی دنبال نمیشه و هنوز جنبه سنتی داره، یعنی بعد از تولید فرش تازه باید بگردیم دنبال مشتریش. یه دلیلی که باعث از دست رفتن بخشی از بازارهای ما به نفع رقبا شده، نگاه قوم‌مداران است. نبود هماهنگی تو بافت فرش‌های ایران و ذوق و سلیقه خریدارها تو بازارهای جهانی از نظر طرح و رنگ و کیفیت و خیلی موارد دیگه. کشور نیاز به افراد متخصصی داره که بتونن راهنمایی گروهی از هنرمندان فرش رو به عهده بگیرن. کسانی که بافنده نیستن اما بافندگی رو خوب میدونن. متخصصینی که هم به ابعاد هنری فرش و هم به ابعاد اقتصادی اون و هم عواقب بی‌توجهی به هر دوی اینها آگاه باشند. متاسفانه فرش دستباف ما شناسنامه نداره. فرش‌های ایرانی گره بالا و نفیس که عکس بافنده و مشخصاتش به همراه مدت زمان بافت، محل بافت و باقی مشخصات درش درج شده باشه. این میتونه از تقلید رقبا و تولید فرش‌های تقلبی با نام ایرانی جلوگیری کنه. هندوستان، پاکستان، چین، افغانستان، روسیه، ترکیه، رومانی، مصر، مراکش و کشورهای اروپای شرقی با تقلیدی از نقشه‌ها و طرح‌های ایران دارن فرش تولید میکنن. فرش های ارزون قیمت با استفاده از نیروی انسانی زیاد تونسته حساسیت بازار اروپا و آمریکا رو در مورد نقش و طرح تحت تأثیر قرار بده.
فرش ما بهترین فرش دنیا بوده، الان اومده همرده قرار گرفته با چین، هند، پاکستان، افغانستان، یعنی اونا هم اومدن در کنار فرش ما قدرت نمایی دارن میکنن.
84% قالی مورد نیاز آمریکا رو سه کشور هند، چین و پاکستان تامین میکنن. شرکت‌های تجاری هند فرش‌های با تقلید از طرح‌های ایرانی با عنوان ایندوکرمان یا ایندوکاشان تولید می‌کنند. جالبه که اندازه قلم ایندو یا همون هند رو با حروف ریزتر و عبارت کاشان یا کرمان رو با حروف درشت‌تر روی فرش می‌نویسند. گاهی هم نام کشور رو کلاً حذف می‌کنند.
سال 86 تو من خودم بنده مالزی سنگاپور فرش می‌بردم، فرش صادر می‌کردیم. ولی الان دیگه به طور کلی جای بازار ما رو چین و هند و پاکستان گرفته.
نبود نوآوری و یک نواختی طرح‌ها، روش‌های غلط تولید و نبود تبلیغات درست و بسته‌بندی مناسب از مواردیه که فرش دستباف رو دچار چالش کرده. فرش دستباف ایرانی، چشمگیرترین تحفه‌ای که جهانگردای خارجی از سده 15 با خودشون می‌بردن. هنری که بازتاب اصیل تمدن و فرهنگ ایرانیه.
در این لحظه دعوتتون میکنم به گفتگوی من با یک متخصص در این حوزه گوش بدید.
سلام آقای کارگر.
سلام بر شما.
خوبین شما مجددا؟
متشکرم. سلام هستید.
ممنونم.
در خدمت شما.
متشکرم. آقای کارگر، میخوام از اینجا گفتگو رو شروع کنیم که میگن دستمزد بافنده ایرانی بیشتر از بافنده های بقیه کشورها هستش توی بافتن فرش ملی، ولی الان میبینیم که وضعیت بافنده هامون اونقدر که باید خوب نیست و این وسط ما دلال هایی رو میبینیم که بیشتر از همه اون بافنده ها پول میگیرن. چرا نظارتی نمیشه؟ چرا کنترلی نمیشه؟ چرا اصلا این اتفاق میفته؟
هر دو گزاره‌ای که شما فرمودید در مورد دستمزد بافنده درسته. یعنی دستمزد بافنده در کشور ما نسبت به کشورهای رقیب ما که تولید کننده فرش دستباف هستن مثل هندوستان، پاکستان و افغانستان بالاتره. ولی معناش این نیست که این دستمزد دستمزد خوب و کافیه و زندگی مرفعی رو برای قالیباف ما ایجاد میکنه. دلیل این تفاوت چیه؟ توی کشورهای همسایه ما استثمار بافنده عملا داره اتفاق میفته، به این معنا که در هندوستان و پاکستان گاهی اوقات بافنده در واقع حتی با یک وعده غذایی یا یک محل خواب مجبور به بافتن میشه و این کار رو انجام میده و قیمت تمام شده فرش دستبافشون هم در مقایسه با فرش ایرانی پایینه.
بله.
اما در ایران این شرایط نیست، یعنی بافنده دستمزد کاملا دریافت میکنه، حالت استثمار و بیگاری رو نداره، از کار کودکان استفاده نمیشه و در واقع دستمزد به شکل مطلوبی ارائه میشه. اما همین دستمزد در مقایسه با سایر صنایع یا سایر حوزه‌های تولید و تجارت دستمزد پایینی است، یعنی متوسط دریافتی قالیبافای ما نسبت به سایر صنایع دستمزد پایینی است. حالا چه باید کرد؟ یعنی آیا راحت میشه این دستمزد رو خیلی بالاتر از اینها برد؟ نه، چون عملا قدرت رقابت فرش ایرانی رو که همین الان هم تو بازارها داره بسیار گرانتر از فرش‌های رقیب ما فروخته میشه در واقع از بین میبره. هر فرش تولیدی ایران به طور متوسط حدود 2/3 از قیمتش رو، قیمت تمام شدهش رو همین دستمزد در واقع داره شامل میشه. حالا فرض کنید این دستمزد بخواد بالاتر از این بره و طبیعتاً قیمت تمام شده خیلی بالاتر از این میره و عملاً فرش ایرانی ممکنه از گردونه رقابت با دستبافته های کشورهای رقیب ما خارج بشه. نکته اینجاست که در واقع آیا این حرف من به این معناست که پس باید از همین دستمزد حد اقلی دفاع کرد؟ اصلا اینطور نیست. یعنی در زنجیره تأمین فرش دستباف توزیع منافع چندان عادلانه نیست، همه به در واقع سهم مناسبی دست پیدا نمی کنن. رنگرز ما، طراح و نقاش ما، قالیباف ما، رفوگر ما و فروشنده و صادر کننده ما باید همه بتونن در واقع از این زنجیره منافع مناسبی رو دریافت بکنن که اغلب این اتفاق نمیفته. راهکارهایی هم در واقع هست برای اینکه این توزیع منافع به شکل عادلانه تری اتفاق بیفته و از جمله اونها که مورد تایید دولت هست و سمت و سوی حرکت به اون سمت، این که ما به جای تکبافی های خانگی که تولیدات کوری رو معمولا رقم میزنه، تولیدات غیر هدفمندی رو ایجاد میکنه که چندان هم مشتری خاصی در بازارهای هدف ندارن، میایم به سمت تولید متمرکز، به سمت تولید در کارگاه ها و مجتمع های قالیبافی که هم قالیباف بتونه از خدماتی مثل بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند بشه، هم از شرایط بهینه بافت در واقع بهره‌مند باشه.
بله.
شرایطی که سلامتی خودش حداقل حفظ بشه، تهویه مناسب، نور مناسب، دارهای ارگونومیک، و در کنار اینها به خاطر اینکه در تولید متمرکز و مجتمع شما بخشی از هزینه های تولیدتون پایین میاد، یعنی تامین یک جای مواد اولیه، نگهداری مناسب و انبارداری مناسب و بهینه مواد اولیه، نظارت متمرکز بر بافت که باعث میشه عیوب بافتتون کم بشه، و از طرفی بازاریابی مناسب و تولید بر اساس سلیقه و نیاز مخاطب باعث میشه که شما بخشی از هزینه هاتون بیاد پایین، و در کنار اون علاوه بر مواردی مثل بیمه، مثل حفظ سلامت بافنده، دستمزد مناسبتری هم بتونه به اون پرداخت بشه.
با همین وضعیتی که شما دارید شرح میدید، با همین دستمزدی که حالا شما میگید که دستمزد پایینی هم هست به نسبت، حالا ما میبینیم که یه سودی هم عاید دلال میشه، اینجا تکلیف چیه؟
یه چیزی رو باید روشن کرد توی پروسه در واقع تولید و تجارت فرش دستباف.
بله.
که لزوماً صادر کنندگان ما، فروشندگان ما، در واقع وصل کنندگان فرش ما به بازارهای هدف چه داخلی و چه خارجی، لزوماً معناش این نیست که دلال هستن. خیلی وقتا ما باید،
یعنی ما دلال نداریم توی این حوزه؟
نه نه نه، معنای حرفم این نبود. گاهی اوقات در واقع افکار عمومی اینطور فکر میکنه که لزوماً ما یه طرف قالیباف رو داریم و یه طرف کسانی که دارن نهایت سوء استفاده رو میکنن، حالا چه فروشنده فرش باشن چه صادر کننده باشن. خواستم تأکید کنم که فرق هست بین کسانی که صادر کننده فرش دستباف هستن و رسوننده در واقع این تولید از دست قالیباف به مصرف کننده.
بله.
با کسانی که فقط یک واسطه‌گری خاص رو ایفا میکنن.
بله.
لازمه این مرزگذاری رو تأکید کنیم، چون اگر نباشند همون در واقع صادر کنندگان ما، این دستبافت قرار همیشه روی دست بافندش بمونه، به بازار نرسه، برگشت سرمایه رو در پیش نداشته باشه. اما خب بله، جدا از صادرکنندگان و فروشندگان واقعیمون، به هر حال توی این وسط قشر واسطه‌ای هم هستن که شاید فقط نقش واسطه‌گری با اون کارکرد منفی خودش رو ایفا بکنن، که باز رفتن به سمت کارگاه و مجتمع‌های تولید متمرکز فرش دستباف که تولیدات هدفمندی رو در واقع شکل میده و متصل مستقیم میشه به بازار هدف، در واقع اون نقش واسطه‌گری رو هم به حداقل ممکن خواهد رسوند.
بله بله. آقای کارگر، با هم سوالی که توی برنامه مدام برامون ایجاد میشد این بودش که ما الان میتونیم از این بازار فرش در جهان خیلی استفاده بکنیم، ولی مثلا یکی از دلایلی که ما نمیتونیم از این طریق ارزآوری بکنیم و یا خیلی کم این اتفاق میفته اینه که تبلیغات موثری وجود نداره در جهان. چرا این اتفاق نمیفته؟ آیا ما تواناییش رو نداریم؟ آیا خلاقیتش رو نداریم؟ آیا فضاش رو نداریم؟ دلیلش چیه؟
مهمترین علت اینه که تبلیغات یک اتفاقی است که زمان بره و هزینه بره. یعنی تبلیغات باید مستمر اتفاق بیفته، اینطور نیست که ما در یه مقطع خاص تبلیغات بکنیم و فکر کنیم که دیگه این برند جا افتاد و شناخته شد و بی‌نیاز شدیم، و از طرفی هزینه های بسیار بالایی داره، و در این حال باید انواع رسانه ها و انواع ابزارهای ارتباطی رو هم شامل بشه. اینطور نیست که ما فقط به تبلیغ محیطی بسنده کنیم یا تبلیغ توی فضای وب بسنده کنیم یا سراغ نشریات بریم، یه پکیج کاملی رو باید دید.
ولی از اون طرف سودی که وارد کشور میکنه خب اصلا قابل مقایسه نیست با هزینه‌ای که میشه.
قطعا همینطوره و باید این اتفاق رو سامان داد و بیش از اینها هم روش کار کرد. دو تا نکته رو عرض میکنم خدمت شما. یکی این که در حوزه فرش دستباف ما تا حدی اون پایه شناخت رو توی مخاطبانمون داریم، یعنی برند پرشین کارپت و حتی بعضی از مناطق خاص جغرافیایی فرش دستباف ما در دنیا شناخته شدن، بنابراین پایه اون شناخت هست، اما نیازمند تکرار و استمرار در یادآوری به مخاطب هستیم.
ده.
وزارت صنعت و تجارت و مرکز ملی فرش ایران هم به حد در واقع وسع و بضاعت خودشون توی پروسه تبلیغات وارد شدن و کارهای زیادی رو انجام دادن، از جمله اونها اتفاقی که امسال و سال آینده انشالله شاهد اجرای اون خواهیم بود، یک برنامه تبلیغاتی وسیع برای فرش دستباف ایرانی در بازارهای اروپایی به ویژه با تمرکز بر کشورهای آلمانی زبان به عنوان بازارهای سنتی فرش دستباف هست که با همکاری اتحادیه وارد کنندگان فرش دستبافمون در اروپا انشاءالله شکل اجرایی به خودش خواهد گرفت.
بله، حالا با توجه به اینکه ما الان فرش چینی رو میبینیم، فرش چینی، فرش کاشان که از چین اومده، با این وضعیت من فکر میکنم که باید یه مقدار این قضیه تبلیغات رو جدیتر بگیریم. آیا
اجازه بدید به جدیت این گزاره شما رو رد کنم؟
چطور؟
در واقع ما در کشور چین امروز داریم صادر میکنیم فرش دستبافمون رو، خدا رو شکر خیلی خوب داره الان به خود چین صادر میشه.
بله.
چین به دلیل تغییری که در اقتصادش رخ داده و به سمت تجارت آزاد رفته،
بله،
توی چند ساله اخیر هر سال میزان تولید و میزان صادرات فرشش به شدت رو به نزوله و از اون طرف از حالت رقیب داره به مشتری خوب برای ما تبدیل میشه و میزان صادرات فرش دستباف ما به چین از حدود 8000 دلار به حدود 8 میلیون دلار رسیده و داره رشد پیدا میکنه.
انشالله.
عرضم این بود که درسته که در واقع توی سالهای گذشته 4-5 سال پیش در واقع چینی ها اومدن به سمت کپی برداری از فرش های ایرانی، اما تو سالهای اخیر در واقع توی این 5 ساله ما یه روند معکوسی رو داریم به شکلی که خودشون مشتری فرش ایرانی شدن و میزان تولیدشون و صادراتشون هم به شدت در حال نزوله.
بله. به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم که الان در قضیه ثبت جهانی طرح‌ها ما توی چه مرحله‌ای قرار داریم؟
در بحث ثبت ما چند مدل از ثبت رو داریم برای حراست از در واقع حقوق معنوی فعالانمون تو حوزه فرش دستباف. یکی بله. از اونها اینه که با همکاری مرکز ملی فرش ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان ثبت طرح و نقش به نام پدید آورنده اون اثر موجوده. همین الان هر طراح و نقاش ما میتونن طرح و نقش خودشون رو به نام خودشون برسن. در واقع یه رده بالاتر در بحث جهانی ما از در واقع پتانسیل سازمان جهانی مالکیت فکری یا وایپو داریم استفاده میکنیم و پیش از این 15 منطقه جغرافیایی فرش دستباف ما به ثبت جهانی رسیده بود توی اون سازمان بر اساس معاهده لیسبون و همین هفته گذشته هم 14 منطقه دیگه ما به ثبت جهانی رسید. با این حساب تا الان 29 منطقه جغرافیایی فرش دستباف ما در سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی مالکیت فکری به ثبت جهانی رسیده، 40 منطقه مون به ثبت ملی رسیده و در واقع همچنان این در دستور کار هست که بقیه در واقع مناطق ما هم به ثبت جهانی برسن انشالله
که شاید اتفاقات خیلی خیلی بهتری باشیم. خیلی متشکرم آقای کارگر.
سلامت و پیروز باشید.
ممنونم. خدا نگهد.
ما داریم درباره فرش ایرانی صحبت میکنیم. در بخش قبلی صحبت‌های کوتاهی کردیم درباره بازار فرش ایرانی در داخل کشور.
بله.
ما میدونیم که از میزان خریدی که توی کشور ما انجام میشه، میزان خرید فرشی که توی کشور ما انجام میشه، فقط 5% فرش دستباف هستش و 95% فرش ماشینیه. حالا فرش چینی چقدره میزان خریدش؟
والا درصد که نمیدونم، ولی متاسفانه در چند سال اخیر فرش‌های چینی به نام فرش ایرانی وارد کشور شد.
بله.
و حتی فرشایی که به کشورهای مثل ترکیه، آلمان، امریکا صادر شد از ایران فرشای چینی بود که حتی تجار هم نمیدونستن که اینا فرش ایرانی
و با کیفیت بسیار پایین
و چقدر اینا ضربه میزنه به بازار فرش ایران در کشورهای اروپایی و امریکایی و همین امر رو اسمش که ما اینجوری بازار از دست بدیم. یعنی این برنامه ریزی کشورهای مثل چین و هند و پاکستانه که فرشای بیکیفیت خودشون رو به نام فرش ایرانی به اون بازارها عرضه کنن تا ایران شهرتش رو از دست بده و بتونن فرشای خودشون رو در آینده صادر کنن. و یک اتفاقی هم که در مورد حالا بازار داخلی افتاد و شما الان میگید که ما 5%
فقط 5% بعد
فرش دستباف داره در کشور اون مصرف میشه، اصلا یک زمانی کارخانجات فرش ماشینی اومدن این رو باب کردن که اصلا فرش دستباف یک استعماره. چرا همه شما میگید فرش دستباف؟ بذارید مردم برن و تنوع محصول رو در فرش ماشینی ببینن و همین
طرح‌های مختلف، رنگ‌های مختلف، غافل از اینکه واقعا طرح و رنگی که توی فرش ایرانی استفاده میشه هر کدومش روانشناسی خاصی داره. حالا اینکه از نظر قیمت اینها با هم خیلی فاصله دارن اونجای بحث داره، جای صحبت داره، ولی از نظر طرح و رنگ و روانشناسی طراحی واقعا فکر می‌کنم که حتی قابل مقایسه هم نیستن.
همین اصطلاحی که میگیم هر چقدر که شما پول بدی همونقدر آش میخوری، دقیقا همین قضیه است. زمانی که شما پول خوبی میپردازی برای خریدن فرش دستباف، خب شما مدت زمان طولانی تری رو این فرش در اختیارتون هست و میتونید ازش استفاده کنید، کیفیت بهتری در اختیارتون هست.
اصلا موضوعی که درباره فرش ایرانی به کار میره اینه که شما هر فرشی رو که استفاده بکنید، مثلا فرش ماشینی، مثلا فرش چینی، بعد از یه مدتی کهنه میشه و دیگه قابل استفاده نیست. بله. اما فرش ایرانی ویژگی که داره، هر چقدر که بیشتر به قول معروف پا بخوره، هر چقدر که بیشتر